أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث از قلمرو قاعده از دو جهت مؤمن و کافر بفرمایید معلوم شد. از لا اصلی قاعده که قلمرو اون باید در این از لا معلوم بشه سه ضلعه، یعنی اگر این سه ضلع قلمرو و معنا و مفهومش مشخص بشه، در واقع قلمرو قاعده معلوم میشه. خب یکی از این اضلاع مؤمنه یا مسلم، دیگری کافر، و سومین ضلع سبیله. البته ما درباره این مفاهیم سگانه در ابتدای بحث در حدی که مبین مفاد قاعده باشه مطالبی رو عرض کردیم. بالاخره برای اینکه مفاد اجمالی قاعده معلوم بشه باید معنای این سه واژه رو توضیح میدادیم. اما دامنه این قاعده و گستره اعتبار اون قهرن با عنایت به همین سه مفهوم معلوم میشه. قاعده نفی سبیل کفار بر مسلمین. سبیل همونطوری که گفته شد به معنای سلطه، سلطنت، غلبه و مانند آن است. ببینید سبیل به معنای مطلق راه نیست، نفی سبیل به معنای نفی هر گونه ارتباط و تعامل با کفار نیست. اگه ما سبیل رو به معنای راه بگیریم، یعنی نفی راه به معنای عام و مطلق، هیچ راهی برای کافران و مسلمانان وجود نداره، خب این که مسلم منظور نیست که به طور کلی مسلمانان هیچ ارتباطی با کافران نداشته باشند. همونطور که قبلا هم گفتیم منظور از سبیل یعنی همون سلطه. بله دیگه تو این قاعده رو داریم میگیم. آقا این معلومه دیگه، گفتن نداره. اینجا نفی سبیل ما داریم قلمرو و قاعده رو میگیم، بحث مفهومی که نمی کنیم. این بحث رو قبلا کردیم، این لازم به تذکر نیست. نه لا اله الا الله، باز داره میگم بابا این بحثی بوده که ما قبلا کردیم. معنای سبیل معلومه لغتا یعنی چی و اینجا منظور چیه، ما اینو گفتیم. وقتی ما داریم بحث از قلم رو به قاعده میکنیم، خب معلومه منظور چیه اینجا. باز دوباره میگید معنای سبیل راهه. من که نمیخوام بگم معنای سبیل راه نیست، میخوام بگم معنای قاعده یعنی قلم رو به قاعده اینه. این که دیگه گفتن نداره دیگه، این تأکید بر واضحات میشه. عرض به حضور شما، پس سبیل به معنای سلطه است. سلطه یعنی چه؟ سلطه و تسلط شاید عبارتون اخرای همون سبیل در لسان حقوق به ویژه حقوق بین الملل. یعنی ببینید سبیل درسته از نظر لغوی به معنای راهه، اما در اصطلاح فقه اسلامی سبیل به معنای سلطه است. شاید نوع مواردی که سبیل استعمال میشه به همین معناست. در اصطلاح حقوق بین الملل یا اصطلاح مثلا دانش سیاست، سلطه به معنای، یعنی از واژه سلطه استفاده میشه و سلطه به معنای چیرگی، فرمان روایی، غلبه با قهر. حالا این غلبه با قهر لزوماً غلبه از راه نظامی نیست، ممکنه غلبه در بعد اقتصادی باشه ولی با قهر. این میشه سلطه. حالا الفاظ مشابه سلطه هم در دانش سیاست به خصوص سیاست بین الملل برای اون میتوانیم ذکر بکنیم، مثلا استعمار. استعمار یه واژه‌ای است که معنای خاصی در عالم سیاست داره، یا استکبار که این روزها حالا مثلا بیشتر کاربرد داره. البته استکبار به معنای عام در معارف دینی زیاد استعمال شده، اما استکبار مثلا جهانی که این روزها عرض به حضور شما بیشتر کاربرد داره، این شاید یک نوع سلطه یا چیرگی و فرمانروایی عام است. چون سلطه و چیرگی و فرمانروایی گاهی جهانی است، گاهی منطقه‌ای است. یعنی یه قدرت مسلط جهانی که میخواد برای همه جهان سیطره داشته باشه، یا نه یه قدرت مسلط منطقه‌ای میخواد بر پیرامون خودش سلطه داشته باشه. پس منظور از سبیل همون سلطه است و سلطه یعنی یک نوع نفوذ، چیرگی، برتری و فرمانروایی. خب ما این رو از منظر حالا حقوق بین الملل هم میتوانیم ارزیابی کنیم که مثلا در معاهدات بین المللی یا منشور ملل متحد و مقررات مربوط به نهادهای بین المللی چه موادی و نکاتی راجع به این مسئله وجود داره. اگه بخوایم جستجو بکنیم موارد فراوانی رو میتوانیم ذکر بکنیم که مثلا حالا از نظر اونها سلطه یعنی چه و ممنوعیتش و به رسمیت شناخته شدن کشورها و حقوق اونها، اینها به تفصیل قابل استیاد هست. اما اونجوری که من میخوام اجمالا اینجا عرض کنم و به بحث قلمرو مربوط میشه این است که باید توجه بکنیم مسئله سلطه، فرمانروایی، چیرگی و عرض به حضور شما غلبه است، همونی که بهش میگیم سلطه، این ابعاد مختلف داره. بنابراین هر این خیلی باید توجه بشه، اون جلسه گذشته هم مثال زدم که هر نوع رابطه یا حضور کافران را ما نمیتونیم بگیم این سلطه و سبیله، اینو ما نمیتونیم به عنوان غلبه قلم داد بکنیم. ببینید احتیاط یه امر دیگه است. این که کشورهای اسلامی باید احتیاط کنن، مراقبت کنن که در تمام معاهداتشون با کشورهای دیگر اهم از مسلمان و غیر مسلمان چنین چیزی اتفاق نیفته، خب این یه امری است که کاملا باید انجام بشه. یعنی ما باید دو مطلب رو از هم جدا کنیم: یک، مراودات، تعاملات، ارتباطات بین المللی یا منطقه‌ای کشورهای اسلامی، نهادهای وابسته به اشخاص مسلمان و اشخاص مسلمان، فرق نمی‌کنه چه اشخاص حقیقی چه اشخاص حقوقی. این که ما داریم میگیم لزوماً فقط از منظر حکومت نیست، عامه. یعنی ما یک نهادی به نام حکومت داریم که اون قطعاً باید در این تعاملات مراقب این چیرگی و فرمان روایی و تسلط باش. نهادهای حقوقی و شخصیت‌های حقوقی داریم، حالا چه اجزایی از حکومت، مثلا یه بخشی از حکومت، یه سازمان یا نهادی از حکومت، یا اشخاص حقیقی غیر حقوقی غیر حکومتی مثل بعضی شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که دولتی و حکومتی نیستن، شخصیان، یعنی شخصیان به دولت وابسته نیستن. اینا هم به هر حال تعاملات مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ممکنه با کشورهای دیگر و نهادهای وابسته به اونها داشته باشن. گاهی هم اشخاص حقوقی یه ارتباطاتی رو با کشورهای دیگه دارن. پس دقت کنید در ناحیه مسلمین سه دسته روابطی رو میتونن با کافران داشته باشن، در مقابل هم همین سه دسته است، یعنی حکومت، یا به یه معنای دقیق تر چهار دسته: حکومت به معنای عامش، اونجایی که طرف مثلا یک ارتباط کشور و اون حکومته. دو، اجزایی از حکومت یا اشخاص حقوقی دولتی. سه، اشخاص حقوقی غیر دولتی، اعم از شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات غیر وابستهی به دولت. چهار، اشخاص حقیقی، مسلمانان در قالب این امروزه، حالا در قالب این چهار شکل با کفار میتونن تعامل داشته باشن. شاید مثلا در گذشته های دور ما اشخاص حقوقی به این معنا نداشتیم، اون چه بود؟ اولی بود و چهارمی، یا اشخاص حقیقی بودن یا حاکم دیگه. ما فراتر از این به عنوان اشخاص حقوقی، یعنی سازمانی وابسته به حاکمیت یا سازمان و نهادی غیر حاکمیتی بخواد با کفار مرتبط باشه، ما این رو در گذشته نداشته. خب در طرف مقابل هم کفار دقیقاً با همین چهار شکل با مسلمین میتونن ارتباط داشته باشن، یا حکومت کفر است، یا یک سازمان و نهاد دولتی به عنوان جزئی از حاکمیت، یا شخص حقوقی که دولتی نیست، یک سازمان یا نهاد یا شرکت فرهنگی یا اقتصادی، و یا یک شخص حقیقی است. خب اون چه در تعامل و ارتباط بین این چهار دسته از کفار با چهار دسته از مسلمین مطرح است و این قاعده اون رو نفی میکنه، سلطه و چیرگی و فرمان روایی هر یک از این چهار دسته از کفار با اون چهار دسته از مسلمین. پس ما اگر یه ارتباطی شکل بگیرد که این چیرگی و فرمان روایی نباشه، هرچند ممکنه یه منافعی هم برای کفار داشته باشه، خب قهرن برای مسلمین هم یک منافعی داره. این رو باید دقت کرد که هر ارتباطی رو به سرعت مبدل به یک رابطه منفی توسط این قاعده قرار نداد. البته عرض کردم یه مواردی ممکنه ادعا بشه که سلطه و غلبه و چیرگی به حسب ظاهر نیست، اما این از مقاصد پنهان کفاره، این یه بحث دیگری است. ببینید در خیلی از مواقع سلطه از طریق برخی روابط عادی و معاملات و تعاملات عادی مثل فرهنگی مثلا ممکنه شکل بگیره. اگر ما میگیم سلطه و غلبه کفار در هر یک از این اشکال چهارگانه بر مسلمین جایز نیست و ممنوعه و نفی شده، نه بیش از این و نه قطع ارتباط و تعامل، این به معنای نادیده انگاری نسبت به لزوم احتیاط به نقشه ها و توطئه های دشمنان و کافران نیست. حالا دشمنان البته عام از کافران هستند. دشمن یعنی اون کافری که به دشمنی و عناد رو آورده. ممکنه برخی کافران باشن اصلا مسئله دشمنی هم درش راه نداره. نفس کافر بودن و کفر خصوصیت دارد و سلطه و غلبه اون نفس شده، ولو هیچ محاربه و معانده ای هم در کار نباشه. این به صورت کلی نفی شده و احتیاطاتی که حالا بیشتر اشاره شد شاید نسبت به فرض معانده کافران پررنگتره. بله اینجا این احتیاطات باید صورت بگیره، بحثی هم نیست، اما در جایی که حالا فرضاً معانده ای هم نیست، عناد و دشمنی هم وجود نداره، صرفاً کافران در اون اشکال چهارگانه میخوان با مسلمین در این چهار قالب ارتباط داشته باشن، اون چه نفی شده همطور که اشاره کردم فرمان روایی و چیرگیه، نه بیش از این. مطلب دیگری که حالا مطلب از
چند تا
حکومت
اسلامی داریم
به نام اسلام،
ولی
اونا هم
مثلا
برمون سبیل
پیدا کنن. اینو از ذره اون برای رو نفی سبیل
شما نیشتن چه؟ اونا کی هن؟ یعنی که کسی؟ نه اون ببین، اون میشه، ما این قبلا هم گفتم یه وقت ما داریم فعلا به عنوان کفار با مسلمین داریم میگیم، اما
ملاکش اونجا هم میگیم؟
نه 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 خیر، این ملاکش این نیست، اونجا فقط در برابر کفره. و الا ما ادله قاعده رو که گفتیم، اون مسئله حرمت، اجازه بدیم، این که نه نه نه، اون بحثی که مربوط به عزت مسلمین و ذلت بود یه روایت دیگری بود. آیه ولله العزت و ولل، ببینید ما عرض کردیم مسئله عزت یه امری است که اختصاص به مقابله با، یعنی در مقابل کفار فقط نیست، اون فقط در، یعنی در برابر مسلمین هم هست. مسلمان حتی نسبت به یک مسلمان دیگه نباید ذلیل بشه، این ذلت بده. حالا میخواد در قالب یک واحدی به نام کشور باشه یا حاکمیت باشه یا اون که حالا از جهت دیگری است، ممنوعیت اون از جهتی، ولی نفی سبیل مسلماً شامل ارتباطات از این قبیل و سلطه یک کشور اسلامی نسبت به کشور اسلامی دیگه نمیشه، اون به دلایل دیگری مردوده. اینو باید توجه کنید، ملاک اونم با اینجا فرق داره. ملاکات به اصطلاح یا ادله و مستندات قاعده نفی سبیل به هیچ وجه شامل اینجا نمیشه، اونم اصلا این شاملش نمیشه. اونا اصلا از این بحث خارجه، هیچ ارتباطی به قاعده نفی سبیل نداره. خب ببینید، مطلب اینه که خب سلطه و چیرگی و فرمان روایی در ادوار مختلف متفاوته، یعنی ما نمیتونیم واقعا در این رابطه مصداق خاصی را معین بکنیم. حتما در گذشته های دور در طول تاریخ شما به فرمان روایی و چیرگی و غلبه کشورها بر یکدیگر، کافران بر مسلمین واقف هستید. اون چه در گذشته در اغلب موارد اتفاق می افتاد سلطه نظامی بود، غلبه نظامی، یعنی با قهر و غلبه و با سلاح و نیروی نظامی کشوری را فتح می کردن یا با تهدید اونها را وادار به تسلیم می کردن و خودشون رو به عنوان فرمان روا قرار می دادن. اما امروزه سلطه انواع مختلف پیدا کرده، چهار نوع سلطه رو امروزه ذکر میکنن، یعنی اینها بارزترین انواع سلطه است: سلطه فرهنگی، سلطه سیاسی، سلطه اقتصادی و سلطه نظامی. این چهار نوع سلطه تقریبا اون ارکان سلطه های متداول در دنیای امروز. ممکنه در ذیل اینها سلطه‌های دیگری هم تعریف بشه. یعنی بعضی از انواع سلطه هست که بالاخره به یکی از این اقسامی که گفتیم برمیگرده و مسلماً قاعده نفی سبیل همه این انواع سلطه رو نفی میکنه. یعنی میگه کفار بر مسلمین نه سلطه اقتصادی، نه سلطه سیاسی، نه سلطه فرهنگی و نه سلطه نظامی نباید داشته باشه. حالا ببینید، ما فعلا اصلش رو داریم نفی میکنیم، منتها اینجا یه اشکالاتی پیش میاد که خب این قاعده نسبتش با قواعد آمره بین المللی چیست؟ چگونه ما اون رو باید حلش کنیم؟ اونا در رتبه بعده، ما الان فعلا دامنه و قلمرو این رو داریم میگیم. بله، ما یه سری اشکالات و شبهات نسبت به این قاعده مطرحه که اینا رو در ادامه انشاءالله ما هنوز بحث خیلی داریم در مسئله تطبیقات. خب الان ببینید یه مواردی رو به عنوان مصداق قاعده نفی سبیل و تطبیقات این قاعده ذکر میکنن. این موارد تو کتاب هم نوشته شده، موارد زیادی هم هست. بله؟ اینا الان تو همه کتاب هم هست، خیلی ما نمیخوایم اونها رو تکرار بکنیم، بحث داره، حالا بحثایی هست که میتونید، اما امروزه مواردی محل بحث و گفتگوست که اینها باید بیشتر به عنوان تطبیقات قاعده ذکر بشه و کاربرد زیادی هم داره. یکی هم بله، این هم بازی بحث دیگه است. اینا ببین، شما یه بار دیگه هم سوال کردین، این ذهنت معلوم بشه خیلی درگیره اینه. اینو من گفتم این که حالا ما برسیم مثلا چی هست تا بعد بگیم خب حالا اینو باید کی تشخیص بده. نه، چون اینجا چیز فردی نیست، اینجا برمیگرده به عموم. نه نه، ببینید اینا واقعش اینه که در یه مواردی ما رجوع به، حالا این بحثا الان به اینجا مربوط نیست، به جای دیگه باید برسیم بهش. مسئله فقط به اصطلاح نه، فقط جنبه تشخیصی مصداق به تنهایی نیست که خود اون هم مهمه. یعنی یه جاهایی مسئله پیچیده است. شما اگه به عرف هم عرضه بکنید با این ابعاد نمیدونه واقعا هست یا نیست. مثل همین FATFی که الان این همه دعواست سرش. خب این FATF رو چرا یه عده نمیپذیرن؟ میگن این به خاطر نفی سبیل. دقیقا یه عده میگن خب درسته نفی سبیل ممکنه این به حسب حکم اولی، مثلا حالا خود نفی سبیل باید ببینیم چه چیزی داره، جایگاهش چیه. میگن به حسب قاعده نفی سبیل بله اقتضا میکنه این نباش، اما این اجتناب ناپذیره، لابد منه، ضروریه، اگر نباشه ما خسارتهای بیشتری میبینیم، دفع افسد به فاسد میکنیم. آره، استثناءات هم خودش یه بحثه. من مثال زدم آقا. نه، میگن اونها اینجوری راه نفوذه. نه، حالا اون ببینن، ما الان وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. شما حیثیت ها رو که میتونی تفکیک کنی، الان بحث ما این نیست که الان وارد اون بشیم. نه نه نه، اونا میگن آقا اینقدری که ما با این مسیر اطلاعاتمون رو باید در اختیار اونا، یعنی راه چیز اونها رو قرار بدیم، در اینجا در جای دیگه اینجور نیست. خب الان یه عده خواست داره بحث میکنه، ما داریم طرح مسئله میکنیم، ما الان که نمیخوایم اینو بحث کنیم که. عرض به حضور شما. ببینید، ولی یه چیز دیگه هم هست، بحث رجوع به یک نهاد صرفا مربوط به یک موضوع پیچیده نیست که باید با کارشناسی حل بشه. مهمتر از این در موارد تعارض و تزاحم مصالحه. یعنی اینجا مثلا ممکنه یه سلطت مایی ایجاد بکنه، ولی اگر نکنیم مثلا یه مشکلات بیشتری ایجاد میکنه. نهاد تشخیص چون باید از طرفی مصالح عموم رو تشخیص بده، شرایط رو بدونه و از این طرف بسنجه اهم و مهم بکنه، این خیلی مهمه. اینو نمیشه بسپاریم دست عرف، عرفی که حالا خیلی به این پیچیدگی ها و اهم و مهم ها اشراف نداره، بگیم خب یه امر مثلا نهاد نمیخواد. اتفاقا خیلی نهاد یه امر ضروری و مهمی است که حالا بعد ذکر میکنی.
اگه به نفع مباشه
چی؟
مثلا یه
جای پذیرش
یک سبیلی کاملا به نفع
باشه. خب اون دیگه سلطه نیست.
سلطه
اصلا به نفع. نه سلطه اون میشه به عنوان این که یه چیز اهمی هست حتما. سلطه آقا به نفع نه نمیشه. سلطه خودش ضرره. اصلا بحث شما میگی بله ضرر اقتصادی نداره، ولی در دراز مدت یه ملت رو میکنه برده. سلطه اصلا ببینید سلطه روحش ضرره. معنا نداره بگیم یه سلطه. خب غیر کفار هم همینطوره. سلطه کسی بر کسی الا ما خرج به دلیل. مثل این که میگه قاعده چیه؟ عدم و ولایت احد الا غیره الا ولایت خدا رسول و مثال زدم. میگم سلطه روحش اصلا سلطه چیرگی، چیرگی کافر بر مسلمان اصلا چیزی جز ضرر نیست. ضرر که میگیم نه ضرر، یعنی اصلا منفعتی نمیشه براش تسلیم الا اینکه حالا مثلا یه شرایطی بود، یه بحث دیگه است. وقت میگیرید ها یه چیزای غیر ضروری رو مطرح میکنید که اصلا عرض به حضور شما. پس ببینید فرمان روایی و چیرگی کافر بر مسلمان به انهاش با این قاعده نفع میشه. سلطه نفع شده و چون سلطه اقسامی دارد پس همه انواع سلطه برداشته شده. ببینید ما وقتی میگیم سلطه، حالا من خیلی کوتاه و اجمالی راجع به این انواع سلطه اشاره‌ای بکنم. ما یکی از مهمترین سلطه ها سلطه سیاسی است. سلطه سیاسی یعنی در واقع این که مقدرات یک کشور، تصمیم گیری های یک کشور، حاکمان یک کشور، همه و همه تابع اون سلطه‌گر بشوند، تابع اون کافر بشوند. تصمیماتی که حاکمیت میگیره، قوانینش، مقرراتش، یعنی تمام امور سیاسی که دامنه وسیعی دارد، این تحت سیطره و فرمانروایی و با اراده کافران باشه. مسلم این کلیتشه. حالا ما الان بخوایم مصداقی وارد بشیم، این خیلی موارد میشه براش ذکر کرد. مثلا فرض بفرمایید حق اون قانون کاپیتولاسیون که اون موقع به اصطلاح تصویب شده بود، این یه سلطه سیاسی بود به یه معنا، یه قانونی رو گذرونده بودن که اگر مستشاران امریکایی در ایران مرتکب به اصطلاح تخلف بشن، دادگاه‌های ایران حق رسیدگی به اونها رو نداره. نهایت اینه که اینا استرداد میشن، از یه مسئولیتی برخوردارن، مسترد میشن به امریکا و اونجا تحت پیگرد واقع میشن و طبق قوانین اونجا بهشون رسیدگی میشه. حالا ببینید این نمونه ها خیلی اتفاق افتاده در تاریخ کشورها و شما ببینید حالا اون وقت چگونه این سلطه سیاسی به تضعیف هویت ملی، قدرت ملی، اختلافات قومی و به هر حال این عوارض بسیار بسیار خطرناکی داره. سلطه اقتصادی این هم مسلماً مردود، سلطه اقتصادی که چه بسا پایه سلطه سیاسی است. وقتی کافران از طریق احاطه و اشراف بر سرمایه یک کشور، منابع یک کشور، یعنی منابع تولید و بازار مصرف رو در اختیار بگیرن، حیات و ممات اون کشور به دست کافران میفته. حالا این در ابعاد مختلف اقتصادی قابل تجلی است، در بخش صنعت، در بخش کشاورزی، در بخش مالی و بانکداری. عرض به حضور شما همه این روزا که دیگه مخصوصا در ابعاد فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در فضای مجازی، بالاخره هر گونه سلطه در این عرصه مشمول قاعده نفی سبیل هست. حالا واقعا تمایز بین موارد نفی سبیل و غیر اون، این خیلی مشکله. الان ببینید، مثلا شما ببینید الان ما بسیاری از پلتفرم هایی که فعالیت های اقتصادی ما در اون واقع میشه، پلتفرم ها سکوهایی هستند که این برنامه ها و شبکه های اجتماعی در اون مستقر میشه و کارش رو انجام میده. خب الان مثلا بسیاری از کارهای اقتصادی ما در یه پلتفرم، عرض به حضور شما، که اینستاگرام در اون فعالیت میکنه. خب حالا آیا حضور مسلمانان در فعالیت‌های اقتصادی مجازی در فضای اینستاگرام، آیا این مصداق سلطه است؟ این سلطه اقتصادیه؟ آیا در بستری که اونها فراهم کردن اگر ما فعالیت‌های اقتصادی بکنیم این سلطه است؟ یه عده همینجا میگن این سلطه است. حتی در نه تنها برخی پلتفرم ها بلکه به طور کلی در فضای مجازی، حتی همین گوگل که ما بیشتر اطلاعاتمون رو این روزها از اونجا به دست میآوریم، میگن این خودش یک نوع سبیله. برای اینکه موتور جستجوی گوگل وقتی که شما چیزی رو جستجو میکنید، ارتباط با اون پیدا میکنید، این احاطه و اشراف بر بعضی از اطلاعات شما پیدا میکنه و حتی برنامه هایی که اخیراً با هوش مصنوعی مخصوصاً طراحی شده میگن به راحتی بر اساس سلائق و علائق شما و فعالیت هایی که تو فضای مجازی دارید و جستجوهایی که میکنید و اون چیزهایی که دلخواه شماست تغییر میکنه، دقیقا میتواند شخصیت شما رو تحلیل بکنه. و مثلا اگر کسی میخواد ازدواج بکنه با دیگری، شخصیت او رو هم تحلیل بکنه و بگه آیا شما مناسب هم هستید برای ازدواج یا نه. یعنی دیگه کارشناسانه ترین روش و مشاور برای پیشگیری از خیلی از مشکلاتی که تو زندگی ها این روزا داره پیش میاد. خب اینا همه تو این بستر شکل میگیره. آیا این مثلا فعالیت اقتصادی که در این قالب قرار داره یه سلطه اقتصادیه؟ عرض کردم بعضی ها معتقدن بله، لذا میگن به کلی باید فضا رو تغییر داد و مثلا در داخل یه کاری رو و برنامه‌ای رو طراحی کرد. من با اختلاف نظر و تفاوت‌هایی که نسبت به مصادیق هست کاری ندارم. میخوام بگم سلطه اقتصادی به معنای حقیقی کلمه یکی از ابعاد قلمروی این قاعده است. حالا اینکه چه باید کرد برای واقعا مصادیق که این سلطه اقتصادی هست یا نه، این یه بحث دیگه است. باید راههایی رو انسان دنبالش باشه. سلطه فرهنگی مسلما یکی از اقسام سلطه و ابعاد سلطه ممنوع است. یعنی قاعده نفی سبیل شامل اون میشه. چه بسا سلطه فرهنگی بسیار مهمتر از اون دو سلطه دیگه است. وقتی کافران با ابزار فرهنگ وارد بشند، تغییر بدند نگاه و باورها رو، آداب رو، رسوم رو، هویت ملی را از افراد مسلمان بگیرند، هویت دینی رو از اونها سلب بکنند، خواسته ها و تقاضاها و زائقه های اونها رو تغییر بدن، خب این مسلمان به مرور مسلمانان تبدیل میشن به اشخاصی که مطلوب اونا هستن، خواه نخواه اطاعت پذیری از فرهنگ کفار پیدا میکنن. این خیلی مهمه. سلطه فرهنگی بسیار بسیار با ظرافت با هوشمندی تحقق پیدا میکنه، اون هم در دراز مدت. یعنی خیلی شاید آشکار نباشه اما حتما بسیار مخربه. این همونیست که ازش با عنوان شاید قدرت نرم یاد میکنن. یعنی این قدرت نرم همطور که از اسمش پیداست، کسی با درشتی و سختی اون آشنا نمیشه، اون رو درک نمی کنه. اما به مرور این تغییر ایجاد میشه و چیرگی و سلطه کافران فراهم میشه. سلطه نظامی هم که کاملا روشنه، اینکه با سلاح، با ابزارهای نظامی، با نیروهای نظامی یک کشوری رو تحت سلطه بگیرن به طور کلی. بله، فرهنگی که ما میگیم بله، شامل علمی هم میشه و الا بله، ما میتونیم اگه بخوام بگیم خیلی بیشه سلطه علمی هم، یعنی از نظر علمی. ببینید من خیلی دیگه شاید باز جلسه دیگه. ببینید مثلا الان یه مسئله ای هست، خب بسیاری از مسلمان ها میرن تو کشورهای اروپایی درس میخونن، تخصص پیدا میکنن، خب این خیلی یه کار لازمی هم هست. اما خیلی از اینا وقتی میرن تر این دانشگاه ها و محیط ها کم کم تغییر میکنن. و یا مثلا همین بحثی که الان مطرحه، علوم انسانی که وارد این کشور میشه، این علوم انسانی بر یک ساختاری استواره که خروجیش با انسان مسلمان ایدئال و مطلوب سازگار نیست. چون اصلا این با یک بنیان دیگری پیش رفت. حالا همین میگم این خیلی دامنه وسیعی داره. حالا ما سر مصادیقش شاید بیشتر به هر حال این ابعاد میگم این حالا مصداقی بخواییم وارد بشیم خیلی بحث داره. مسلمی با مسلمی که از این دوستان می‌خواهیم.